بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تفسیر رو با ادامه آیات سوره نساء پیگیری می‌کنیم. آیه 50 هستیم امشب. دو آیه قبل پیرامون شرک بود. من توضیحاتی دادم، سوالی کردن و جواب هم دادم، منتها اون مثال هایی رو که من زدم ظاهرا در موضوع شرک توجه نکردید. من یکی مثال تجارت را زدم و یکی هم مثال تماشای تلویزیون. گفتم اگر وقت نماز شد و این دو کار ترجیح داده شد بر نماز، یعنی اون دو کار شریک خدا هستند و این انسان تجارت را و یا اون تماشای کاری که لازم نیست می شود قطع کرد، اون رو ترجیح داده. و بعد سوال پیرامون این بود که اگر کسی در راه باشد یا در جلسه ای باشد که نتوانه نماز بخواند، خب اون دیگه حکمش جداست. فرض بگیرید در یه اتوبوسی هست، البته من در این اتوبوس هایی که اهل سنت و اینها سوار میشن، حتی اگر یک نفرشون هم باشه، همین که غروب آفتاب شد اتوبوس رو نگه میداره، برف باشه سرما باشه میدوه پایین توی بیابون نماز مغربش رو میخونه. یعنی اینقدر مقیدن به این زمان. ولی ما میگیم که خب دست ما نیست، که دست راننده است. حتی ما نماز صبحمونم رها میکنیم، میگیم اتوبوس بره، حالا میریم غذاشو میخونیم. در هر حال این یه مقداری باید روش دقت بیشتری بشه. اگر بخواهیم رد بکنیم این قضیه را، توجیه کردیم، یعنی یه طوری میخواییم از زیر بارش در بریم که خب حالا نمیشه و حالا اونجاست. و یه دلائلی که باید ببینیم چه چیزی رو خداوند میپذیره، یعنی واقعاً میشده ما نماز بخوانیم و نخواندیم. من با مرحوم پدر خیلی در سفر بودیم، دوستان دیگر هم بودن، با هم بودیم در مسیرهای مختلف. همین که مغرب میشد یا سر ظهر میشد گفتم بایستید. هر جای بیابان، صحرا بود، آفتاب بود، سایه بود، هرچه، نماز رو اقامه میکردن و نمیذاشتن از وقتش بگذره. بنابراین این یه چیز امکان پذیره که انسان کار دیگری رو شریک خدا، مخصوصا شرک در عبادت، این رو قرار نده. و اما آیه امشب، انظر کیف یفترون علی الله الکذب. ای پیامبر نظاره کن و ببین که چگونه بر خدا دروغ می‌بندند. دروغ بستن به خدا، یعنی آنچرا که خدا نگفته است و نخواسته است انسان بگوید که خدا گفته است و خواسته است، و آنچرا که خواسته است و گفته است برعکسش بکنه انسان. این افتراه که خب در طول تاریخ اسلام خیلی اتفاق افتاده و امروز هم بیش از گذشته افتراء به خدا رایج است. بسیاری از کارهایی که ما انجام می دهیم اینها افتراء به خدا هست، یعنی به عنوان این که این عبادت است و خدا خواسته است انجام می دهیم. و خیلی از کارهایی رو که خدا خواسته است و عبادت است انجام نمی دهیم. مثلا صله رحم در میان ما خیلی کم شده، حالا نمیگم قطع شده کاملا، ولی کم هست. وقتی هم که انجام میگیرد با اون مشخصات و خصوصیاتی که خدا خواسته و در قرآن ذکر شده با اون مشخصات نیست. یعنی دیدارهامون معمولاً با کدورت خاطر و ذهنیت‌های از پیش ساخته شده صورت می‌گیرد و بعد از اون هم می‌نشینیم و تعریف‌هایی می‌کنیم، نه از خوبی‌ها، از بدی‌ها، که به جای اینکه بگوییم بله استقبال کردن خوب بود، مهمانیشون خوب بود، ما هم باید اونها رو مهمانی بکنیم، دنبال یه بهانه‌هایی می‌گردیم، نه مثل اینکه به قول مشهور میگیم باد داشتن، مثلا خوب برخورد نکردن. این هم نتایج همون صله رحمه، یعنی دید و بازدید هامون هم اینطوری است. اینا افتراء به خداست، یعنی اونطوری که خدا گفته است ما انجام نمیدهیم. بنابراین افترا دنبال یه چیزهای خیلی بزرگ و خاصی که قدیم بوده و این آیات در شأنش نازل شده نگردیم. همین حالا، همین الان و در میان خودمون و در خانواده هامون این افتراء به خدا جاری است و خیلی هم جاری است. حالا اگر می‌خواهیم همینطوری با این وضع و با این اعتقادات و با این اعمال از دنیا برویم، به این معناست که به معاد هم ایمان نداریم. یعنی مطمئنیم که ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، همینجاست، هر چه هست در همین دنیاست و بعد اتفاقی نخواهد افتاد. و کفا بهی اسما مبینا، و همین برای این که یک گناه و اسم آشکار باشد کفایت میکنه. همین افتراء به خدا به عنوان اسم مبین، و اسم هم توضیح دادم گناهی است که در قرآن برایش عذاب ذکر شده و قابل بخشش نیست، یعنی ذنب نیست، که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این جزء اون نیست که خدا ببخشد، جز توبه و اصلاح، اونم توبه نصوح، که حتما در جلد دوم آدم از نظر قرآن انواع توبه و تا برسد به توبه نصوح را مطالعه کردید، همون بخش های اولی کتاب هست. خب در جاهای دیگری از قرآن هم آیاتی هست خیلی زیاده که ذکری از افتراء به خدا می کند. مثلا آیه 93 سوره انعام که همین آیه به همین شکل با همین عبارتی که شروع میشه جاهای دیگر هم تکرار شده، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، ستمکار ترین شخص کیست؟ کسی که به خدا دروغ بربندد، به همون شکلی که توضیح دادم. او قال اوحی الیه ولم یوح الیه، یا این که بگوید به من وحی شده در حالی که به او وحی نشده است. و خیلی از این چیزهایی که شما می آیید بعضن البته سوال کردید و دنبال این هستید که بگویید خب اینها هست، و مثلا کسانی که روح احضار می کنن، این می خواهید ثابت بکنید که این کار اتفاق افتاده، می افته، با روح حرف می زنن، خب بنابراین باید یه نوع وحی باشه، و اون وحی البته وحی عام هست. وحی عام همین که شما قرآن که براتون تلاوت می شود قبول بکنید و ببینید با فطرت شما منطبق است، این وحی، وحی عامه، این وجود داره. ولی وحی خاص که بیاید و بگوید این را خدا به من گفته است که به شما بگویم و من رسول هستم و خدا او را مأمور نکرده باشد و نگفته باشد، این افتراء به خدا هست و اسم مبینه، گناه آشکاری است که برش عذاب مترتب می شود. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، و همینطور کسی بگوید که من آیه نازل می کنم همونطوری که خدا نازل کرده است، همونطور آیه نازل می کنم. و امروز این مباحث به طور گسترده مطرحه، یعنی خیلی ها این ادعاها رو دارند. همین که بگویند که امروز بشر می تواند با عقل خودش راههایی را پیدا بکند که بهتر و روشنتر و مفیدتر از وحی الهی باشد، یعنی میگه من انزال میکنم، من میآورم مثل همون چیزی را که خدا آورده. حالا این میگه مثلش را، ما مدعی هستیم که بهترش رو میاریم و آوردیم، همونطوری که میبینید مثلا میاییم و میگوییم بیانیه حقوق بشر فراتر از قرآنه، در قرآن یه چیزهایی هست که امروز با مبانی و اصول حقوق بشر سازگاری ندارد، بنابراین اون انزال کرده از چیزی را که بهتر است از اون کلام الهی. پس این هم افتراء به خداست. یا باز در سوره انعام آیه 144، فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم. ستمگارترین شخص چه کسی است؟ کسی که دروغ بر خدا ببندد تا بدین وسیله مردم را گمراه بکند، آن هم نه از روی علم، یعنی از روی جهالت و نادانی. فکر میکند، گمان میکند که این هم داره یه کاری میکنه، یه کار مفیدی داره انجام میده، یه کار خوبی داره انجام میده. و باز هم تکرار میکنم که اینها زیاده ها، این مسائل مخصوصا امروز در میان خود مسلمان ها بسیار رائجه. باز سوره صف آیه 7، و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب. اینجا کذبش الف لام داره، اون دعای قبلی نداشت، کذبن بود، اینجا الف لام داره. و هو یدعا الی الاسلام. ستمکارترین شخص کیست؟ کسی که دروغ به خدا ببندد در حالی که به سمت اسلام فراخوانده می شود، یعنی تسلیم شدن به اوامر و نواهی الهی دعوت می شود که همین دینه، همین قرآنه، همین اسلامه و مثل همه ادیان، تفاوتی درش نیست، ولی اون به خدا دروغ می بندد، یعنی تسلیم امر خدا نیست. و این کار را، این آیات واقعا کار را سخت میکنه. خیلی مشکله که یک کسی قلم بردارد و به اسم دین و به اسم قرآن و به اسم تفسیر چیزی بنویسد که اراده خداوند در آن حاکمیتی نداشته باشه، یعنی اون نظر و گمان و ظن خودش را بنویسد نه حکم خدا را، در حالی که دعوت شده است به حکم خدا. در این دو آیه پایانی، یعنی انعام 144 و صف آیه 7، پایانش یکسانه. در هر دو آیه میگوید والله لا یهد القوم الظالمین، خدا قوم ستمگران را هدایت نمی کند. پس اینهایی که افترا می زنند به خدا، دروغ می بندند به خدا، چیزهایی را که خدا نگفته و نخواسته به خدا نسبت می دهند، اول اینکه ستمکارترینند و بعد اینکه خدا اینها را هدایت نمی کند. اینو به کی میگه؟ به من و شما میگه که ما گمان نکنیم که هر کسی آمد و ادعا کرد که من از دین صحبت می کنم و هدفم هدایت است، هدایت شده است. خودش باید هدایت شده باشه. شما بدانید که خدا او را هدایت نکرده است مگر اینکه کلامش منطبق باشد با کلام خدا. اگر نسبت دروغ به خدا داده باشد، بدانید که این هدایت شده نیست. و حتی اگر مدعی بشود که من هدایت شده هستم، بدانید که خدا او را هدایت نکرده، چون ستمکاره و نسبت دروغ به خدا داده است. آیه بعد در سوره نساء 51 سوال میکنه. حالا سوال از پیامبره، از همه آحادی هم که مخاطب قرآنن این سوال هست. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. ای پیامبر، آیا دیده ای؟ یا می شود گفت آیا ندیده ای؟ یعنی حتما دیده ای. کسانی را که یک بهره ای از کتاب به آنها داده شده، حالا در هر دینی باشه، یهودی باشه بهره ای از تورات برده، نصرانی باشه بهره ای از اناجیل برده، مسلمان هم باشه بهره ای از قرآن برده، یعنی یه چیزی از قرآن میدونه، یه چیزی از تورات میدونه، یه چیزی از انجیل میدونه، یه بهره ای برده، اما در اصل ایمانش به جبت و طاغوت. جبت همین یک بار در قرآن آمده، در آیات دیگری نیست. ولی طاغوت چرا؟ مثلا در آیت الکرسی طاغوت آمده. و من یک بار به طاغوت و یؤمن بالله، کسی که به طاغوت کافر بشود. جبت اون بت‌هایی هستند که وهمی و خیالی هستند و کاری هم از دستشون ساخته نیست، که حکما و مفسران حکیم جبت رو معنا کردن به اباطیل و خرافات و مزخرفات و لاتائلات، یعنی اون چیزهایی که مبنا و مأخذی ندارد، عقلی نیست، ولی انسان بهش اعتقاد پیدا کرده. حالا دیگه خودتون ببینید چقدر زیاده همه جا. اینا جبت. میگه بهره از کتاب برده. بله، وقتی یه کسی فوت میکنه قرآن خونده میشه، قسم که میخوره به قرآن، به خدا، بله قسم میخوره، به قرآن هم قسم میخوره. پس یه بهره برده، یه چیزی میدونه که این کتاب هست، این قرآن هست، این پیامبر هست، به رسول خدا سوگند میخوره، فرزندان رسول رو میشناسه، ولی اینا بهره است، این بهره ها رو برده. ولی ایمانش به اینا نیست، ایمانش به جبته، ایمانش به لاتائلات و مزخرفات و خرافاته، ایمانش به اباطیله، به اوهامه. خب اینا پیدا نیستن، کاری هم ازشون نمیاد، یعنی عملا، ولی تخریب میکنن. یعنی قوای انسان را که باید در راه سازندگی و در راه اصلاح و در راه پیشرفت بشر به کار گرفته بشه، اینا را از کار میندازن. این ایمان به جبت این کار میکنه، ولی در جامعه نه، چیزی که ظاهر باشه نیست، یه مظاهری دارن، ولی حتی اون مظاهرشون هم توان حرکت و قدرتی ندارن، کارایی ندارن. اما طاغوت چرا؟ طاغوت مظهر طغیانه. طاغوت وجود داره، انسانه، و ایمان این آدمهایی که بهره ای از کتاب بردن در مرحله دوم به طاغوت هم هست. بعد از جبت طاغوت. چرا؟ برای اینکه فکر میکند که این طاغوت چون مظهر قدرته و توانمندی در جامعه دارد و صاحب قوت هست و میتواند کاری بکنه، به خیال به گمان ما میتواند کاری بکند، ما تسلیم او هستیم. بنابراین اون قدرت طغیان پیدا میکنه. ما ایمان به قدرت او داریم، او توان و قدرت طغیان رو پیدا میکنه. پس اینکه آیه با علم تر شروع میشود، یعنی دقت کن ببین در جامعه اینها رو، اینها نصیب و بهره از کتاب بردن ولی ایمانشون به کتاب نیست، ایمانشون به اون دوتاست، جبت و طاغوت. و یقولون للذین کفروا، و به اون کسانی هم که کافر شده اند، یعنی هم کیش و هم مسلک اینها شده اند و همراه اینها شده اند، مقایسه می کنند و می گویند که این کسانی که شما پیروشون هستید، یه وقت فکر نکنید که اینها از راه خارجند، اینها اتفاقاً هدایت شده ترند از کسانی که ایمان دارند. خیلی جالبه، اتفاقا اینها هدایت شده ترند. حالا شما ببینید، من مثال نمیزنم ولی یک جمله رو همینطور بیانی خدمتون عرض میکنم که تمام این کسانی که تو هم مملکت خود ما، حالا با سایر مسلمان ها کاری نداریم، با این خرافات و این اوهامی که به نام دین دارند و باش کار میکنند، یه کسی بیاد و بگوید که این خلاف قرآنه، بزرگانشون و اون کسانی که اینها رو دور خودشون جمع کردن میگن نه، شما مطمئن باشید، شما راه یافته تر و هدایت شده تر از کسانی هستید که دنبال قرآنه، حتماً. و تازه شروع میکنن اهل قرآن و کسانی که مفسرند و اینها، حتی همه مفسران رو نار تختایی بکنن و حتی خود قرآن رو، و بگوین ما قرآن رو نمیفهمیم. این اطمینان رو میدن که ها اولائه اهدا من الذین آمنوا سبیلا. حالا جاهای دیگه قرآن دو آیه رو من توضیحاً برای این آیه خدمتون عرض می کنم. آل عمران آیه 23، الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون. خب اول آیه همون، ای پیامبر ندیده ای کسانی را که بهره ای از کتاب بردند، اما وقتی که دعوت می شوند که به متن کتاب عمل بکنند و کتاب میان اعمال آنها و اخلاق آنها داور و حکم باشد، اون وقت گروهی از آنها روی بر می تابند و پشت به دعوت و به کتاب می کنند و از آن اعراض می نمایند. من نمیدونم واقعا این جامعه به عنوان جامعه شیعه، یعنی لب مکتب اسلام و اساس مکتب اسلام، در برابر این آیات چی میخواد بگه؟ چون تو هر محله ای که برید همینا هست، همینطور هست. یعنی اگر بگید آقا شما به جای این که این دعا خوبه، ولی به جای این که این دعا رو امشب بخوانید، قرآن بخوانید و معنا کنید، میگن تو کافری، تو از دین خارجی. اینم این آیه، نه با این آیه چیکار میخواییم بکنیم؟ یکی از طرفین به هر حال، هر دو طرف نمیتونه درست باشه، یا هر دوش دروغه
یا یکیش دروغ یکیش راست. همین سوره نسا که آیهشو اخیراً ازش رد شدیم، آیه 44. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. ای پیامبر، آیا ندیده ای آنان را که بهره ای از کتاب برده اند و به آنها داده شده که گمراهی را خریدارند؟ خریدار گمراهی. و به اینجا هم اکتفا نمی کنه که حالا خودشون خریدار گمراهی هن باشن، نه، میخواهند که شما را هم از راه منحرف بکنند. یریدون ان تضلوا السبیل، شما هم گمراه بشید، مایل به این کار. آیه بعد در دنباله آیات سوره نساء، خب این کسان رو اینجا تکلیفشون رو معلوم میکنه. این کسانی که بهره ای از کتاب بردند و بعد هم میگویند که این گمراه ها هدایت شده تر از کسانی هستند که ایمان آورده اند، تکلیفشون رو معلوم میکنه. میگوید که اولئک الذین لعنهم الله، اینها کسانی هستند که خدا آنها را از خود رانده است، گفته است که دور بشوید. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، و کسی را که خدا لعنت کند، ای پیامبر، هرگز برای او یاوری نخواهی یافت. هرگز. ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس نقیرا. همینها اگر ذره ای دارایی داشته باشند، صاحب یه چیزی، مالی، مکنتی باشند، به اندازه اون ته خرما به کسی کمک نخواهند کرد. ببین حالا در این دو آیه، آیه 52 و 53 در سوره های دیگر قرآن، چه آیاتی میتواند مبین این دو آیه باشه؟ آیه ششم سوره فتح اینطور میفرماید و یعذب المنافقین. البته قبلش از اول سوره باید که خوانده بشود تا این آیات بهتر مفهوم بشه، ولی حالا ما با این قسمتش کار داریم. و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. اون قبلش میگه مؤمنین و مؤمنات رو چطوری در جنت میبره. میگه اصلا این روش را، سنت را خدا آفرید که انسان عمل صالح داشته باشد یا عمل طالح داشته باشد، بر اثر عمل صالح به مؤمنین و مؤمنات اجر میدهد اونطوری، و تا اینکه منافقین و منافقات را هم و مشرکین و مشرکات را هم عذاب بکنند. خصوصیت اینها چیه؟ خصوصیت منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات این است که گمان میبرند نسبت به خدا گمان بدی، نه گمان بدا، این صفت نیست، هم سوء اسم و هم سوء، اما سوء مصدر ساء یسوء است و سوء اصلا اسمه، بنابراین سوء به معنای بدی کردن و فساد کردن و سو به معنای بدی و فساد، بنابراین هیچ کدوماش صفت نیست. صفت اسوء که مؤنثش هم سوءا می شود بر وزن فعلا. پس اینها گمانشون نسبت به خدا گمان بدی کردنه، یعنی فکر می کنند که خدا غرضش این است که بندگان رو عذاب بکنه. بنابراین به این جهت اونهایی که یه وقت مخصوصا تو جوانهای همچی فکرهایی به ذهنشون خطور میکنه که نه ما دیگه نماز نمیخوانیم چون یه خواسته های از خدا داشتیم و یه چند شب هم نماز خوندیم، چند روز نماز خوندیم، این خواستمون برآورده نشد دیگه، نه دیگه حالا عبادت نمیکنیم. کل خدا رو رد نمیکنه ولی عبادتش میذاره کنار، در واقع جز مشرکین و مشرکاته. این چه گمانی به خدا برده است؟ اینکه خدا میخواسته به این بدی بکنه، گمان بدی کردن رو نسبت به خدا داشته. اینطوری نیست. علیهم دائرت السوء، دائره اصلا اون کارهایی است که انسان رو احاطه میکنه و در واقع به قول ما بدشانسی، یعنی هر چه دورش رو نگاه میکنه میبینه بدیست. بنابراین اگه دائره در قرآن بعدش کلمه سوء هم نباشد، به معنای اتفاقات بدیست که پیرامون یک نفر رو گرفته. خود دائره تو قرآن یا تو لغت هم به همین معناست، یکی از معانیش البته. بعد میگوید نه، علیهم دائرت و سوء، بر خود این هاست، خودشون این دایره و این اتفاقات پیرامون خودشان را که بد است و بدی کردن است و فساد است و تباهی است، اینها از خودشون ناشی شده، کاری به خدا نداره. پس این اتفاقات بدی هم که میفته ما حق نداریم نسبت به خدا بدیم و بگیم خدا خواسته، نه، اینا یک عوامل و عوارض بیرونی داره. خدا میگوید که کتب علی نفسه الرحمه، اصلا بر خودش واجب کرده است که رحمتش رو بر همه انسانها بگستراند. ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته. بنابراین اتفاقات بدی که می افتد علیهم دائرت السوء، این دستاورد خود انسان هاست. و غضب الله علیهم، نتیجهش هم اینه که خدا بر اونها غضب میکنه. غضب خدا هم همین پریشب در جلسه توضیح دادم، حالا شما نبودید، براتون توضیح میدم. تجسم نکنید که خدا در یه جایی نشسته و قیافش رو در هم میکشه و خشم میگیره و عصبیت خودش رو اینطوری ابراز میکنه. غضب جزء سنن الهی است، یعنی وقتی انسان از دایره رحمت الهی خودش رو خارج بکنه میره در دایره غضب الهی. یعنی غضب الهی چیست؟ اصلا موجوده، جزء صفاته، بنابراین صفات ذات اصلا در نظام عالم وجود دارن، نیازی به خلق آنی ندارن که خدا در یک آن غضب بکنه، الان تصمیم بگیره که میخوام غضب بکنم. نه، غضبش موجوده، ما بهش میرسیم. رحمتش موجوده، ما بهش میرسیم. یعنی رحمت خدا این است که ما تابع احکام و اوامر الهی که خودش گفته، نتیجه عمل کردن به این اوامر ورود به دایره رحمت منه. اون وقت رحمت شامل حالتون میشه. رحمت در همه چیز هست. شما همین میوه را، این رحمت الهی است، نعمت الهی است، تا تازه هست و خوبه بخورید. اگر گذاشتید اونجا پوسید و پوسیدش رو خواستید بخورید، غضب خدا شامل حالتون میشه، مریض میشید. این غضبه موجوده، شما بهش رسیدید. پس خدا وقتی انسان این دائره سعی را برای خودش ایجاد کرد و خودش را در جایی قرار داد که تمام اتفاقاتی که دورش هست و بروز میکنه و رخ میده اینها همه بدی است و ناشی از بدی کردنه، بنابراین غضب الهی هم همونجا هست و شامل حالشون میشه. و لعنهم، آنگاه خدا اینها رو لعن میکنه، یعنی میگوید دور بشوید. از کجا؟ از دایره رحمت دیگه خارج. و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا، آنگاه جهنم را برای آنها فراهم ساخته و چه بد سرنوشتی است جهنم. باز در سوره احزاب آیه 57، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهینا. کسانی که خدا و رسول را می آزارند و ما باید بر اساس ایمانی که داریم در اعمال خودمون دقت بکنیم که آیا این عمل موجب ورود به دایره غضب الهی است؟ و آیا اگر الان رسول خدا در برابر ما ایستاده باشد این عمل ما او را می آزارد یا موجب خوشنودی و رضای او می شود؟ در هر تک تک اعمالمون باید این سوال رو از خودمون بکنیم. این ذکرها، ذکر اینه که انسان همش به یادش باشه و دنبال توجیهات هم نریم. سعی بکنیم توجیهات رو بگذاریم کنار، حتی توجیهاتی که میشه با خود آیات قرآن درست بکنیم، از جمله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این وسع ما بیش از این نیست که مشرک باشیم، بیش از این نیست که منافق باشیم، بیش از این نیست که کافر باشیم. وسع ما در همین حده. بیش از این نیست که رباخور باشیم، بیش از این نیست که کم فروش باشیم. وضع ما همینه، خودم که بیش از این ازمون نخواسته. بله؟ و توجیه میکنیم. و اما آیه 53 که میگوید اگر چیزی را مالک باشن نقیری از آن را انفاق نمی کنند، آل عمران آیه 180 گذشتیم از تفسیرش و یاد دارم که مفصل رو این آیه بحث کردیم. آیه رو میخوانم، فقط ترجمه میکنم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. اون کسانی که گمان میبرند که اگر بخل بورزند در دادن آنچه که خدا به آنها ایتا کرده است و داده است برای آنها بهتره، اگه اینطور گمان میکنند، بل هو شر لهم، بدانند که نه اینطور نیست، این برای اونها خیلی بده، خیلی بده. و شما میبینید که بسیاری از مفاسدی که جوامع بشری و مخصوصا مسلمان ها را و ما را هم فرا گرفته ناشی از عدم تعدیل ثروت. یک عده‌ای یه وقت فرصت‌هایی براشون پیش میاد و به جهت اون فرصتی که پیش آمده به مال‌های زیادی دسترسی پیدا می‌کنن. اینا مال اینا نیست. اگر بخل کردن جامعه فقیر میشه و جامعه فقیر کافر است. کاد الفقر یکون کفرا، این عبارت صحیحش هم ان نداره ها، کاد الفقر ان یکون کفرا نه، تو عبارت صحیح حدیث نبوی این ان نداره. کفر مساوی است با فقر، فقر مساوی است با کفر، و بعد از دل کفر هر فسادی در میاد. پس این شره، فکر نکنن به نفعشونه، نه خیلی به ضررشونه. بعد همین دوست، همین زانی، همین زانیه، همین کم فروش، اینها به همین از اینجا میان بیرون. اون وقت اون کینه و انتقام این ثروتمند رو به دل میگیره، از دیوار خانش میره بالا و او را میکشه، زنش رو میکشه، فرزندش رو میکشه. پس شر حاصل شد. اما این گمان میکرد که به چه خانه ای دارد، چه باغی دارد، چه رفت و آمدی دارد، چه لذتی از این ثروت میبره. اما نتیجهش شر شد. سیطوقون بما بخلوا به یوم القیامه، تازه روز قیامت هم به جهت این بخلی که ورزیدن، همین بخل اونها رو احاطه میکنه، احاطه کرده خواهند شد و دور آنها طوق زده خواهد شد به وسیله همین بخل. همین بخل گردنگیرشون میشه. ولله میراث السماوات والارض. چرا ایمان نمی آورند و قبول ندارند که همه چیز آسمان ها و زمین و میراثش مال خداست؟ این فکر میکنه ارث میگذاره برای اولادش، همه چیز مال خداست. والله بما تعملون خبیر، و خدا نسبت به آنچه که شما انجام می دهید داناست. باز در همین سوره نساء آیه 37 گذشتیم ازش، که اگر بخواهم برگردم همینطور از رو بخوانم یادتون بیاد. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. آیه 37 همین سوره نساء، تازه ازش گذشته. کسانی که بخل می‌ورزند و تازه مردم را هم دستور می‌دهند که شما هم بخل بکنید. آقا فلانی آمده مثلا قرض می‌خواد، نبش نده، بیکاری مگه؟ آه فلانی گرفتاره، خوبه حالا این به جای اینکه خودمون مثلا این کار رو بکنیم بر اون بکنیم، نه نکن. و این هم رایجه، این هم بین ما رایجه که دستور میدهیم به بخل، بخل بکنیم، به کسی کمک نکنیم و میترسانیم مردم، میترسانیم از اینکه وقت انفاق بکنن. و آنچرا هم که خدا به آنها عطا کرده است کتمان می کنن. یعنی اظهار فقر و نداری می کنن، میگن نداریم، ما خودمونم گرفتاریم، خودمونم دستمون بسته است، شب عیده و پول دیگه کم شده تو دست و بال مردم و اینها، نمیتونیم کمک بکنیم. حالا انشاءالله اگر یه جایی یه وقتی فرصتی شد، بله نه قایم میکنه، نداریم. نه قرآن ها، من از خودم نمیگم، تازه دفعه دومم هست که میخوانم. و خدا برای کافران، پس ببینید کافر، یه وقت براتون گفتم معانی متعددی در قرآن داره. بخیل کافر، میگه اگه بخل کردی و دستور به بخل دادی کافری. و خدا اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و ما برای کافران عذابی خار کننده فراهم کردیم. یعنی همین آدم خودش یه روز خار میشه، همین آدم یه روز خودش محتاج میشه و بعد میره یه جای دیگه و همینطور ذلیلش میکنن، همین بلا سرش میاد. در سه آیه اینطوری شروع میشه، مائده 55 و نمل آیه سوم و لقمان آیه چهارم. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. ضد بخل. اهل ایمان کیان؟ کسانی که نماز اقامه میکنند و زکات میدهند، مالشون رو پاک میکنند. در سوره فصلت آیه 6 و 7 ضد اون رو میگه، یعنی باز میره در تعبیر بخل. مشرکین، جلسه قبل راجع به مشرکا صحبت میکردیم، بخشی از مشرکا اینا، مشرکیه میگه ویلون للمشرکین، پایان آیه ششم اینه، ویلون للمشرکین. آیه هفتم توضیح میده کیان؟ الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرتهم کافرون، کسانی که زکات نمیدهن و به آخرت کافرن. یعنی به پایان این ایمان که اگر من زکات بدهم موجب رشد خودم می شود، موجب تعالی و ثبات و پایداری ثروت خود من می شود، موجب پاکی و پاکیزگی دارایی خود من می شود. آخرتش اینا، به این ایمان نداره، کافر به این آخرت و به این پایان. پس ببینید چقدر این که میگه یلعنهم الله یا لعنهم الله برای بخل چقدر مهمه و چه آثاری داره زکات. در سوره لیل که شاید غالب شما در حافظه داشته باشید کل سوره را، همون آیات اول سوره که و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا، هر کوششی که بکنید، سوگند میخوره، هر کوششی که بکنید نتیجه نمیبخشه، پراکنده است، یک جا جمع نمیشه کوشش شما که به ثمر بنشیند. لشتا جز چی؟ الا من تقا، تقوا پیشه کنم و اعطا بکنه، بدهد مالش رو و صدق بالحسنا و این نیکویی و حسن را تأیید بکنه، یعنی از صمیم دل پذیرفته باشد که باید این کار را به عنوان حسنه انجام بدهد. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، اونجا میگه فسنیسره لليسرا، او رو راهش رو باز میکنیم برای آسانی، این رو راهش رو باز میکنیم برای سختی. کسی که بخل بورزد و خودش را بی نیاز بداند، استغنا بکنه، یه من دیگه نیازی ندارم، یه همه چیز دارم، این راهش به سمت سختی است. حالا با آیات بعدش که توضیح میده بیاییم در سوره محمد. من میخوام خوب با همه جای قرآن ببینید که یک نواختی و هماهنگی در آیات چگونه است و همینطور تفسیر قرآن به قرآن باشه. آیه 36 تا 38، سه آیه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی این دنیا بازی و سرگرمی است. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، و اگر چنانچه شما ایمان بیاورید و پرهیزگاری از معصیت خدا پیشه کنید، خدا اجور شما، مزدهای شما را می دهد. خب پس باید ایمان بیاریم که اجر را خدا می دهد، ما از کسی اجر نه، یعنی از کسی که خارج از راه خداست و از اعتقادی که خارج از اعتقاد و ایمان به راه خداست مزد و پاداش نخواهیم. یعنی به جای این که از درستی و صحت در معامله رزق بخواهیم که این میگه اجره، این اجر من میدم، بیاییم از راه تزویر و ریا و کمفروشی و دقل و قش و قل و اینها اجر بخواهیم و رزق بخواهیم. این قابل قبول نیست. میگه من اجر به شما میدم بدون اینکه مالی از شما بخوام. خدا مال شما رو نمیخواد که بگه به من بدید، برای خودتونه، این برای خود شماست. این یسالکموها فیحفکم تبخلو، اگر خدا مال شما را بخواهد و بر این کار اصرار ورزد. احفاء یک معناش اینه که پشت سر هم آدم بگه آقا بده، آقا پس بده، آقا پس بیار، آقا پس چی شد، اینو میگن احفاء. میگه اگر خدا از شما بخواهد و بعدم احفاء بکنه، فیحفکم، و هی بگه بده و چه نیوردی، پس بیار، شما بخل میکنه و یخرج از قانکم، و به این ترتیب اون آلودگی ها و پلیدی های درون شما بیرون ریخته میشود اگر خدا به شما اصرار بکنه. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، حالا شما های این شما مردم دارید خوانده میشوید به این که در راه خدا انفاق بکنید. من خودم میبخشید نمیخوام جسارت بکنم، برای خودم وقتی این آیات رو میخونم میبینم همه اینا به خود من انطباق داره. اصلا همین حالت ها تو آدم هست. میگه آقایون بفرمایید، ها نمیخوای امتحان میکنی، ها انتم، ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، دارید فراخوانده میشوید که انفاق بکنید، همین شما ها بفرمایید، ها انتم ها اولا، شما هایید که انفاق بکنید در راه خدا. فمنکم من یبخل، گروهی از شما بخل میبرزد، و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، اما کسی که بخل بورزد بداند که به زیان خودش بخل کرده است. و الله الغنی و انتم الفقراء، خدا بی نیاز است، شماها نیازمندید. همین تو هم که به دستور داده می شود انفاق بکن، نیازمندی که این کار رو می کنی، نیاز به این انفاق داری، باید این کار رو بکنی، این برای تو مفیده. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، و اگر شما روی برتابید و این فرمان خدا را اجرا نکنید، خداوند افراد دیگری رو می آورد، یعنی آدم های دیگه هستن تو جامعه، اگه تو نکنی یکی دیگه هست که بکنه، نه اینکه شما رو میبره اونا رو میاره، ها استبدال یعنی تو نکن اون عوضش میکنه، هست خدا بندگانی داره که این کار بکنن غیر شما. ثم لا یکونو امثالکم، اما اونها دیگه مثل شما نیستن، فکر نکنید شما دو گروه مثل همین، اونها خیلی برترند، بهترند، بهترینند، برترینند، اصلا قابل مقایسه با شما نیستند. پس تا پایان آیه 53، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ها این سواله. پس در برخی کشورهای اروپایی اخلاق در مقایسه با برخی کشورهای اسلامی توسعه بیشتری یافته است. اگر بیان شود آنها هدایت یافته ترند، آیا مصداق آیه 51 سوره نساء می باشد یا خیر؟ نه، اصلا ربطی به اینجا نداره. این یه مهاجعی است بین دو گروه، گروهی که به سمت ایمان میرن، گروهی که مخالفن که اینها به سمت ایمان برون، ولی نصیب و بهره از کتاب بردن. بله، اگر شما کسانی را که در غرب کوشش میکنند که میان مسلمانها ایجاد وحدت نشود و بین مسلمانها ایجاد تفرقه میکنند و جنگهای داخلی میان مسلمانها ایجاد میکنند، و بهره ای از کتاب برده اند و مسیحی هم هستند یا یهودی، بله اون وقت اونها میگن که اونها راه یافته ترن. برای اینکه این شقاق و اختلاف رو در میان مسلمان ها ایجاد بکنن، ایجادم کردن، موفقم شدن. و اگر که شما بگویید که اخلاق در اونجا پیش رفته تره، اولا که آواز دهل شنیدن از دور خوش است، و اینکه مسلمان ها عقبتر نباید باشن، دو. سه اینکه شما ببینید که شاید در جمع امام کسانی باشند که در صنعت و تجارت و داد و ستد و اینها دستی داشته باشند. میبینید که در چین بالاترین تقلب‌ها رو در صنعت با پیشنهاد خودشون انجام میدن. یعنی اگر یک صنعتگر ایرانی یا تاجر ایرانی برود و بگوید که من فلان کالا رو میخواهم به این تعداد و میخواهم شما روش بنویسید ساخت آلمان، قبول میکنه. بله؟ ببینید پیشرفت کردن و اینا رو هم دارن. اینو قرآن قبول نمیکنه. اینا از مسلمان نمیخواد. یعنی مسلمان حاضر نیست این کار رو بکنه. حالا چرا؟ حالا توجیه داره، توجیه فقهی هم داره، فتوا هم داره. میگه چون اونا اهل کفرن، تو کلا سرشون بذار. اصلا مالشون رو بدوز و مالشون رو ببر. فتوا داریم. ولی قرآن این اجازه رو نمیده که شما حتی از دزد بدزدید. یعنی اگر دزدی مال شما رو دزدید و برد توی خانش گذاشت، شما نمیتوانید به عنوان اینکه این مال مال شماست بروید و در خانش رو باز بکنید و بدون اجازه دزد مال خودتون رو ببرید. این اخلاق رو میخواد قرآن، در حالی که ما فتوا داریم که میتونیم. و خیلی ها در معاملات از خود من پرسیده، میگه آقا ما با فلانی داد و ستد داریم، اینقدر ازش طلبکاریم، الان اینقدر پولش پیش منه یا اینقدر مالش پیش منه، من میتونم ازش بردارم؟ من گفتم نه، رفته یه جای دیگه فتوا گرفته که ورد نمیتونه بی اجازه. فرض بگیری چه اتفاقی افتاده؟ ایشون در تهرانه، میگه آقا قربون دست شما داری میری، این 2 میلیون هم بگیر بده به فلانی. این میاد تو راه میگه ما که 650,000 تومان از این طلبکاری، اینو جدا میکنه میذاره تو اون جیبش، یک اور نمیدونم 350 به این میده، میگه فلانی 2 میلیون داد، من طلب خودم رو برداشتم. نمیتونه این کارو بکنه. اصلا وقتی هم داد نمیتونه مطالبه بکنه، برای اینکه میبینه الان پول داره، ممکنه اون شرمنده بشه، یه کار دیگری لازم تر داشته باشه. تو رو در بایسته میگه باشه شما طلبتون رو بردار. نمیتونه این کار بکنه. خیلی ما فاصله داریم. اون وقت در اونجا اخلاق بدانید که حاکم نیست. قانون حاکمه. یعنی از ترس قانون یه کارهایی رو قانونن معتقدن که باید انجام بدن. ولی اون چیزی که اسلام میخواهد اخلاق انسان کامل میخواهد. چرا؟ برای اینکه همین کسی که در آمریکا و در انگلیس و در استرالیا قوانین خودش رو به خوبی انجام میدهد، در عراق آدم سر میبره. بله؟ تکه تکه میکنه. به دختران مسلمان تجاوز میکنه. کجا اخلاقشون جلوتره؟ چرا گول این چیزا رو میخوره؟ ما باید خودمون رو تربیت بکنیم. اونجا باید ببینید که وقتی میدان دستشون میاد چه میکنند. بله، یهودی ها خیلی هم خرافه پرستن، از ما خرافی ترن، خرافاتشون رو به ما هم دادن و خیلی از این خرافاتی که در میان ما هست به قول علمای ما اسرائیلیاته. مثلا تو کتاب هاشون تفکیک کردن اسرائیلیات، در میان خودشون متحدند، متفقند و در تجارت و صنعت خودشون درست کارند. بله، اما آیا انسانند؟ این کشتارهایی که در فلسطین میشه ناشی از پیشرفت اخلاقه؟ چون مثلا یه هواپیمای خیلی خوب درست میکنه، خب در اون بخشش بعد اما باش چه کار میکنه؟ باش آدم میکشه. اصلا قرآن رو ببینید که این قتل نفس، من قتل نفسا به غیر حق او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یه نفر رو بکشه مثل که همه رو کشته. حالا این کسانی که تو این بمباران های جنوب لبنان تو اون جنگ 33 روزه و قبلش و در طول این سالهایی که اصلا جنگ ها در میان بشر بوده کشته شدن از بیگناهان، اینا توسعه اخلاقه. حالا ما هم یاد بگیریم اون چیزایی که اونا خوبی هایی که دارن یاد بگیریم، ولی نه از اونا، از کتاب خودمون، از هدایت خودمون، از ایمان خودمون، از دین خودمون. ما یک نگاه، یک نیم نگاه، یک ذره نگاه به قرآن نداریم، بعد هم میگیم اونا چه هستن، اونا پیشرفت کردن، اونا چنینن. خیلی خوب، قوانینشون عمل میکنن. ما میخوایم قرآن قبول نداشته باشیم، قوانین خوب که داریم، اتفاقا رونویسی هم کردیم. اکثر قوانین مدنی ما کپی از قانون مدنی فرانسه است و قانون اساسی فرانسه، ما همینا رو اجرا بکنیم. اونجا هم از این اتفاقات میفته، نمیگم خیلی فکر بکنید بعدها. یه دانشجوی تابستان اینجا بود و دانشگاه سوربن فرانسه درس میخونه، اتفاقا خانم هم هست. بعد این یه تحقیقی داشت میکرد روی مقایسه زبان ها، اومد پیش من و یه چیزهایی گفتم اتفاقا لپتاپ داشت، این مینشست و تون 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 تایپ میکرد و خب مطالب خیلی زیادی از مآخذ زیادی در اختیارش گذاشتم. رفت بعد 3 هفته زنگ زد، اومدن در اتاق من رو شکستن تو خوابگاه، لپتاپ من دزدیدن توی پاریس. نه اونجا هم دزد داره میره ولی لپتاپ رو میدزده، حالا نمیدونم چه دزدی بود. در هر حال فکر نکنیم که اونجا بهشت است و اینجا جهنم است. این منکم الا واردها، همه جا جهنمه، باید ازش عبور بکنیم. اما اون راهی رو که قرآن پیشنهاد میکند، به نظر من که قرآن رو نگاه میکنم بهترینه، در این شک نکنیم. یعنی ما که نصیب و بهره ای از کتاب بردیم، در این شک نکنیم. آیا رحمت الهی همانند نور و غضب الهی همانند تاریکی، تاریکی موجود در جهان نیست؟ خب اینم یه تعبیره، خب تعبیر بدی هم نیست. حالا خود قرآن هم این تعبیر رو داره به نور و ظلمت، که اصلا اعمال بد انسان چون امور عدمی هستند تاریکی هستند. تاریکی هم یه امر عدمی است، یعنی نبودن نور مساوی است با تاریکی. خب دیگه سوالی هم نیست.